بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وعلى الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى
محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم لعن أبل ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الشابة التي شاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ترجمه آیه که خدا توفیق بدهد یک معنای قابل دقت است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفك الدماء نحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وإذ قال ربك للملائكة اون زمان که پروردگار تو به ملائکه فرمود إني جاعل في الأرض خليفة من در روی زمین خلیفه قرار میدهم. قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفك الدماء ملائکه ها گفتند آیا در زمین کسی را قرار میدهی که در آن فساد میکنند و خون میریزند در حالی که ما تسبیح به حمد تو و تقدیس تو میکنیم. خدا فرمود من میدانم آنچه را که شما نمیدانید. این که قابل دقت است در نهایی اینه که بعضی ها میگویند که معلوم میشود قبل از خلقت آدم یه آدم هایی بوده که آنها فساد کرده بودند، خونریزی کرده بودند و خاطرات تلخی داشتند. این ملائکه اونها یادآوری می شود و به خدا اون سؤال را از خدا می پرسند، در حالی که اونطور که از ظاهر آیه در میاد اینجور نیست و متاسفانه اون دیدگاه به آنجا میرسد که یک افکار غربی الغا میکنه که بله اصلا آدم قبلا بوده قبل از خلقت آدم و اصلا از جنس حیوان بوده، میمون بوده و تکامل پیدا شده تا شده این، در حالی که مطلب خیلی واضحه. این نظریه رو به هر تردیدی باشد سریح ظاهر آیه رد میکنه. اصلا خداوند اسمی از آدم نیاورد اینجا تا بگیم که ملائکه خاطرات تلخیرشون تدایی شد، اسمی از آدم نیاوردش اینجا. فرموده خلیفه قرار میدهن و این جواب واضحی است برای رد نظریه. اولا ثانیا این که جای دقت است از ملائکه، جای سؤال است از ملائکه که وقتی خدا می‌فرماید خلیفه قرار می‌دهم، خلیفه خدا هرگز فساد نمی‌کنه، خلیفه خدا هرگز خونریزی نمی‌کند. این اشتباه از ملائکه که سوال می‌کنند از خدا چنین سوالی رو استفاده می‌کنیم از این مطلب که هر سوال رو سوال نمی‌گویند، سوال برای خودش تعریف خاصی دارد و این مبنایی دارد. اونگاه به سوال می‌گویند و استحقاق جواب دارد. لذا خداوند در این آیه می‌بینیم برای ملائکه به این سوالشون جواب نمیدهد، اون سوال نیست که. و ما از این روش برخورد خدا استفاده میکنیم که هر کسی هرچی رو بیرون ریخت به اسم سوال، اینطور نیست که ما مجبور باشیم اون جواب بدیم. خیلی ها مغلطه میکنند، خیلی ها شبه می تراشند، نه سوال نیست که. و اصلا بهترین جواب برای اونها اینست که جوابی به اونها ندیم، نه که خودمون رو زحمت بیندازیم هر طور شد یه چیزی پیدا کنیم. بعضی از اصلا چیستانه، یک مشک افراد میان درست میکنن، شب و روز زحمت میکشه، شیطانم القا میکند تا یه چیزی ببافد، چیستان درست بکنه، مرکه درست بکنه، بعدم بیاد جذب درست کنه که کسی نتونست به این سوال ما جواب بدهد. تا قومشم رفتیم، تا بزرگان شیعهم رفتیم، مجله و روزنامه رو پر بکنه، برای شیطان خودش افتخار هم میکنه. در حالی که سوال اگر باشد جواب دارد، مغلطه و شبه آفرینی لایق جواب نیست اصلا. مثلا میبینید به کسی مدت ها میشینه تا یه چیزی در میارش، خدا اگر قادر است یه چیز محالی رو میتونه انجام بده، حالا مثلا به خیال خودش به بنبستی بندازه که اگر بگیم که بعد خدا میتونه بس محال نیست، اگر بگیم نمیتونه بس خدا قادر نیست، یه چاره عوض که بیاد به این دو چیزها فکر بکنه، خب بیاد در هدایت خودش کار بکنه، چون جواب ندارد. چرا؟ برای که مغلطه ایه، چون که معلوم میشین اصلا خدا رو درست نشناخته. این دو جاها افراد دو جورند، یا افراد ناآگاهند، واقعا شیطان درونی الغای برش کرده، هم سوال پیش اومده، معمولا اینجور آدم ها زود هدایت میشن تا متوسل میکنید این دور افراد و این دور شبهات رو ما بهش بایستی خود شبهش رو اصلاح بکنیم، جوابش اصلاح شبهه اوست، هدایت کنیم که آن اصلا سوال نیست به این دلال شبهه. چه شیطان برای تو شبیه سازی کرده، یه چیز رو مشتبه کرده به تو، مطلب نیست. یا آدم های لجی هستن دنبال فقط تخریب، جواب ناسکوته بهترین جواب. لازم نیست که ما هر طور شده باید خودمون رو در بداهم به چیزی. خب به این شخص میگیم که اگر اهل واقع هدایته، یه شمه میگیم آقا اون خدایی که تو شناختی اون مال خدای خودته، که محال باشد اینطور باشه، غیر محال باشه انطور باشد. این خدایش گران فرندان درست بشناسید میبینی که همچون چیزی اصلا نمیتونه باشه. چرا؟ چون خدایش ما میگیم او محال را محال کرده، محال را محال کرده، اون محال را میتونه محال بودنش ازش بگیره. اینجا که مطلب یه چیز دیگری خواهد شد. شما سوالت رو اصلاح بکن، اگر اون خدا رو درست بشناسی این سوال هم به خودی خود حل خواهد شد، ناشی از عدم شناخت صحیح خدای تو. مال سوال خدای خودته، این خداش قرآن فرموده اون اینه که اگر خدا بخواهد محال بودن چیزی رو ازش وردارد، اون دیگه میشه غیر محال. بس حله. در هر حال ملائکه یه چیزی گفتن که خیلی بیزار بود. چرا؟ خب خدا فرمود من خلیفه قرار میدم. خلیفه که هرگز گناه نمیکنه. تا ما بیدیم سوال اینها سوال شد و سای جوابه. برزا خدا فرمود اون چه من میدانم شما نمیدانید، بریم به کارتون تموم شد. خب از اینجا خیلی چیزها را دقت کنیم استفاده تربیتی میشه. و وقتی که ملائکه در اون عالم ملکوت با همه پاکی با همه دقت نورانیت چه و چه و چه همچون اشتباه پیش میاد، وای به حال ما بشر که در این عالم بشری چه ادعاهایی داریم. تا یه الفبای بدونیم دیگه چه ادعاهای عجیب و غریبی اصرار دارم اونو شما فهمیدم درست فهمیدم و مشکلات دیگر، در حالی که فهم کلام الهی این نورانیت فوق العاده میخواد، کما اینکه گاهی حتی نورانیت مقام ملکوتی هم کافی نیست. و ادب مرحوم علامه طباطبایی اینجا ما میبینیم معرفتش یعنی چیه. میگه نابترین مطالب رو از آیات فهمیده با در اثر تقوا و نورانیت باطنیش، آخر میگه والله اعلم. شما اگه تفسیر البزار دقت بکنید هیچوقت ادعایی نکرده. همه دنیا میگه اینکه علامه انقلاب در تفسیری ایجاد کرده، اینو میگن عالم، اینو میگن تربیت شده قرآن. خب این همه عالم میگن که علامه انقلاب در تفسیری ایجاد کرده. اهل تحقیق متخصصین میگن که 200 سال آینده علم باید یه خورده پیش بره تا ظرافتهایش علامه به کار برده تو المیزان تازه معلوم باشه چی میخواست بگه. اما خود علامه میگه والله اعلم. من اینقدر فهمیدم اصلا چی هست بالاتر از این حرف هاست. من تا اینجا رسیدم. اگه به عمق مطلب بریم خواهیم دید که یه چیزی فوق اینها در اومد، چنانچه معنایی نیست. چقدر فرق است بین دانشمند و عالم و محققی که تحت تربیت قرآن اهل بیت مسلم شده با کسی که دو تا الفبای یاد گرفته، ادعای غرور، خودخواهی، منیت های توقعات عظیم که انتظار داره دیگران دیگه نوکر او باشند، دیگه تسلیم او باشند، این رو دیگه در هر حال اینا. و اما اونی که در اینجا احتمال هست که ملائکت الله رو به شبه انداخته، لفظ زمین باشد، نه اینکه قبلا آدمی بوده خونریزی کرده نای خاطراتشون، نه بعضی آدم نیسته اینجا، خود اسم آدم نیاورده. اونی که خدا اینجا به کار برد زمین بود، فیل ارضه. ملائکه با اون دید نورانیشون خب این رو می دانستن در که خاصیت زمین هم دو چیزی است. اگر موجودی زمینی شد خاصیت فساد پیدا میکنه. این نکته شاید موجب چنین سؤالی برای اونها باشه. و باز اینجا جالب است که اونایی که از مکتب قرآن دور هستند جنس انسان را میبرن یه حیوان میکنند، اما خداوند قرآن جنس انسان را تا اسماء الله بهش توسل میدهد. بعد از این توهم خداوند اسم آدم میارد و و تعلیم اسماء الله می کند. خیلی جای تعجب است اونهایی که اصرار دارند که بگن این انسان ابتداعا حیوانی بوده و در مسیر تکامل شد این انسان. شاید اینا صورت ظاهر این حرکت طبیعت رو برداشت می کنند و از بعد عظیم انسان غافلند، چون از تربیت قرآن غافلند، محرومند. خاصیت زمین این طوره که می بینی یک آب زلال، قطرات زلال و شفاف پاچه باران از آسمان که می آید بسیار پاک و زلال است. همین که به زمین می رسد با خاک مخلوط می شود، گل می شود. اونجا دیگر یه وضع جدیدی پیدا می کند، خاصیت زمینی پیدا می کند. این گل دو تا بود پیدا می کند، یک بودش همون اون زلال زلال هست، یه بودشم خاک هست. این وضعیت جدیدی که پیدا کرد در مسیر دوتا بود، دوتا جهت قابل حرکت، یا جنبه خاکی بیشتر میشه بیشتر میشه تا میرسه میشه یه خشت خشک، یا جنبه آب بیشتر می شود اونقدر بیشتر می شود تا این آب اصلا دیگه کل عدم می شه، یا بلش از اون بالاتر تبخیر می شود دوباره تحت یک نیرو و انرژی خالص می شود و باز برگه به آسمون دیگه خالص رو کنار می زند. انسان که اومد به زمین، آدم که اومد به زمین، خب بله خاصیت زمینی پیدا شد، به محل فساد افتاد. خب این توهم شاید پیش بیاد که پس آدم دارای جانبیگریه های خونریزی و فساد باشد، اما خدا فرمود علمه، تعلیم داد به آدم الاسماء را کلها کل اسماء را. خب این راست که قرآن ما را توسط میدهد این موجودی که الان جلی شد که یک بعدش اون زلال اسماء الله هست و یک بعدش خاک است و زمینه فساد. این موجود جنس اصلیش همان اسماء اللهه. این یه امر عارضی است که در اصل به زمین افتاده و پیش اومد و اونجاست که جای از تعصب اونهایی که جنس انسان رو بدون مبنای محکم شاید یک قرائن و نمونه های نظریه های تجربیات آزمایشی استقرایی و همچنان شباهت های تکاملی برسن، اما همین ها وقتی در زندگیشون به امور زندگیشون میرسن جنس اونها را اهمیت میدند. مثلا یک لباس میخواد تهیه کنه میگه جنسش چیه؟ تا میگه پلاستیک ولش کن، پنبه ولش کن، من فلان ولش کن. آبا چی؟ باید پشم خالص باشد. میاره آزمایشم میکنه، یه متخصص 10 نفر با خودش میبره تا بالاخره جنسش با دوام باشد، جنسش پشم فلان باشد، اگه جنسش توسط داره. این میزی میخره، خب دقت داره که جنسش چیست. آبینم تختش تختی جنگلیه و فلانه، نمیدونم درخت چه پوسیدهیه، فولاد مس طلایه، تمام توسطش به جنسشه. اینقدر حساسیت داره و درسته و عقلم همون رو میگه. و یک میزی که هرچند بزرگ باشه، شیک باشه، زیبا باشه، اما جنسش یه تخته پوسیده‌ایه با یه میزی که بلا کوچک هم باشه اما جنسش طلایه، میشه یه زاد نمی کنی اینها رو. جنس خیلی مهمه. حالا انسانی که برش القا بشه که جنس تو میمونه، جنس تو حیوانه، جنس اولیه تا جنس اصلیت، اون وقت انسان دیگه لیاقتش چیست، استعدادش چیست، از یک حیوان چه استعدادی برمیخیزه، دیگه آخرین برده و آخرین افق این حیوان دیگه چون جنس هر چیز دیگه از اون میدانش بیشتره که نمیتونه وسعت پیدا بکنه. این دیگه چیست؟ این از مصیبت جامعه ای که از غرب آب میخوره. چرا؟ چون وقتی از قرآن اهل بیت دور شد یه فرضیه های محدودی تشه میکند و با این دیدگاه به انسان همی همچون برنامه ریزی میکند. اما قرآن میفرماد جنس تو اسماء اللهه. خب اینجا چه اسماء الله هست؟ خدا فرمود علمه آدم. باز شاید انسان تصور بکنه یا توهم بکنه که در آسمان یه غوغایی بود، یه خدایی در یک ور، یه آدمی آفریدین ور، یه زار زنزال پیش اومد از وقتش آدم چیز شد، اون تعلیم اسما میدهد، ملاکه این ور صف کشیدن، چه قضایایی. خب اینا همه برمیگردد به اون چه اون توحید تربیتی قرآنی اهل بیتی وقتی نشد همه مشکلات هم از این توحید خیالی مونه که شبهات ایجاد میکنه و در برداشت صحیح مشکلی ایجاد میکند، اون وقت در ایمان انسان و از ایمان در رفتار زندگی فردی، اجتماعی، سیاسی او، تمام ابعاد زندگی او اثرش میگذاره. یعنی مشکلات عمده جامعه ما و جامعه بشری از این است که خدای را که قرآن معرفی فرموده با آن خدا نرسیدیم. خدایش اهل بیت الاسلام معرفی فرموده با اون نرسیدیم، دچار مشکلات مبانی فکری شدیم، دچار بینشه های فکری شدیم. و جالب اینه که با اونها هم خیلی اعتماد جدی داریم، بعد بر اساس اون بینش زندگی ما دارد رقم میخوره و حل مشکلات از همینجا. خب در حالی که علمه، خدا تعلیم داد، این تعلیم خدا با تعلیم یک معلم تو کلاس نیست که بیاد آموزش بده بعد مثلا یه آدم تو حال تعلیمش اتفاق افتاد. این تعلیم یک جریان آفرینشیه در مسیر خلقتیست که خدا دارد خلقت رو در مسیر تکاملش قرار داده. اتفاقا تکامل از این وره، نه اینکه یک شیئی که جنسن پسته، جنسن ناقصه، او بتونه یه چیز بالاتر رو ایجاد بکند. عکس اینه، حقیقتی برتری در جنس او هست و او در مسیر رشد و رشد درست در مسیر صحیح به آن حقیقت بی‌نهایت خود داره میرسه، خودش به خود کشف میشود. این تکامله، اون جوهره بی‌نهایت، صورتاً پسته، حالا این پست حرکت میکنه به سوی حقیقت خودش تا کامل بشه. این مثال عرض بکنیم که عرایز ما رو یواشش زم کنیم. البته مثال هم بهشون میشه گفت، یک آزمایش ساده، یک مصداق عینی که ما در این بحث این آزمایش رو قرار بدیم. علت این که این حدیر بیشتر به کودک مثال رو مثال میزنه، مصادیق رو برایش کودک رو خود قرآن فرموده، خود اهل بیت علیهم السلام در روایت ها اومده که شاید یکی از بهترین مصداقه ها که بتونه حقایق رو در مورد روند وضعی کلی انسان نشون بده همون کودکیست که من خودم روزی همان بودم. یه چه چیزی ملموستر از اون؟ این کودک مثلا یک ساله رو شما، یک نیم ساله رو مثلا نزدیک به دو ساله رو دقت بفرمایید و آزمایش قرار بدید، اسباب بازی های جذاب رو وقتی بهش دادید و بهش بگید که فلانی اسباب بازی ها رو میخوای یا چشمت رو در بیارن، خیلی راحت میگه چشم رو در بیارن، چشمه میخوام چه کار، اسباب بازی میخوام، اسباب بازی زمین و آسمان میزنه، اسباب بازی رو میخواد. چرا؟ چون نمیتواند بفهمه که اصلا چشم یعنی چه، نمیتواند بفهمه که با این چشم داره این اسباب بازی رو میبینه، اصلا نمیشنوین حرف تو رو که چشمت در بیارم، اصلا نمیشنوین، تو هی بهش هر داد دنبال کار خودش، این که اونو میخوام که اونو میخوام، اینقدر از چشم خودش دوره، بیخبره. اما این خبر اینجا دوتاست، آگاهی دوتاست، یه آگاهی در عالم واقعیته که این بچه عالم واقعیتش میگه نه هرگز یه چشمش رو درگاهی یه چه میشه. همین کودک در عالم واقعیت قبول نمی کنه. اما در عالم وضعیت فعلی که در مرحله بسیار پستیه، انسا با اون حقیقتشون ظاهره، رضا این یکی رو قبول دارد، این زهر دار از بین میره. پس ما یه حقیقت و واقعیت خاصی داریم، دو اینه که از اون بیخبریم، در مسیر رشد وقتی قرار میگیریم با اون علم پیدا میکنیم، با اون علم به واقعیت خودمون علم پیدا میکنیم. لذا همین بچه رو که خورده رشد میدیم، میاد 4-5 سال بالا میاد رشد میکنه، حالا بگیم چه چشمتو در میارم اصلا بازی رو بده، زود میده. چرا؟ چون حالا این که چشم دارم و با این چشم میبینم، یعنی چه؟ به این واقعیت که داشت و ازش جدا بود، ظاهر بود، به این واقعیت حالا علم پیدا کرد. این علم، علم اکتسابی نیست که بگیم بهش تمرین دادیم، اونقدر گفتیم، تکرار کردیم و یاد گرفت. نه، همین مقدار که رشد کرد، همون مقدار هم علم ظهور کرد در او، در این تعلیم شد به اون حقیقت که خودش همون بود. اما به همین بچه 4-5 ساله بگیم که خب شما میبینید، با اون چشم میبینید، میگه میبینید یعنی چه؟ اونی که براش معلومه این چشم فقط، تمام. در حالش مطلب خیلی واضحه، چشم کاره نیست، اونی که مهمه میبینده، دیدن اوست. چشم یک ابزاریست برای دیدن، اون که مقدمه بر چشمه اون دیدنه، اون واقعیته، ولی به این واقعیت ظاهره. رشد باید بکند، اینقدر رشد بره بالا تا به خودی خود این حقیقت باز بشه، به خودی معلومش باشد که میبینم مقدمه بر چشمه. کما که قبلا نمیدانست که چشم مقدمه بر اون اصاب بازیه، نزدیکتر به اوست از اصاب باز که بغل گرفته بلکنشم نیست. این نزدیکی، یه نزدیکی وجودیست، ولی اصاب بازی رو بغل بگیرد و بچسبانه پوستش، این نزدیکی وجودی است. تا رشد بکن، الان بهش بگین که بله دیدن رو فهمیدم که مقدمه بر چشمه، اما بهش بگین که نه، از اونم نزدیکتر چیزی، اون خود دید بیننده، یه بیننده ای تو، تا این که دیدن میتونه تحقق پیدا بکنه به وسیله چشم آن اصلاب بازی را. هر چه انسان رشدش بالا میره، عمق حقیقتش به خودش بیشتر باز میشه، معلومش میشود، تعلیم داده میشود. این تعلیم، تعلیم اکتسابیه، این تعلیم، تعلیم رشدیه. یه حقیقتی داشت که از اون جاهل بود، از اون بیخبر بود، و حالا حس رشدی میکنه، اون واقعیت معلوم خودش میشه. به طوری که هرچی میگیم که آخه تو بینم سر در نمیارم، هرچی میگی تو توسط این هیکل میکنی، یعنی هیکل ایچه دیگه، یا ما هرچی فکر میکنی آن من چه میگی، خب نمیفهمم یعنی چه. این درست راست میگی، یه رشدی میخواد، کمانشون یه چیز توریست دیگه، کمانشون کودش 1 ساله هر سه میگی چشم دیم دیم نمیفهمی، اصلا نمیشنوه، یه رشدی میخواد. همینطور گوش، الکلام الکلام، همین بس، صدای حلبی رو میشنوه، تاق تاق میزنه، کیف میکنه. بگیم که یه گوشی داری تو، یعنی سس نکبا خلاوی صداش دنداخت تو، این بابا از اون حلبی نزدیکتر از اون گوش توست به تو. اگه یه خود روش شد فهمید اینو، میگیم نه تو شنیدن هستید نه گوش، تا روش رو بکنید بله حالا تو فهمیدن. میگیم نه بابا، یه شنواییست که شنیدن تحقیق پیدا میکنه. میگه نه اصلا دیگه سر در این بردن که بس بیا بالا یه روش کن. هنوز به چیزی ها چیزهای ابتداییست، هنوز میگیم تویی هستی تا حیاتیست تا شنیدنی هست. اونجا دیگه یه چی شد، همطور زبان، همطور عضلات، همطور مغز، تا برسید بگیم حیی هست حیات. این حیات چه دیگه اونجا یه چیز بیشتر نیست. اونجا دیگه چه گفتن باشد، چه شنیدن باشد، چه رفتن باشد، چه هر چه که اینجا به عالم پستی به طرف زمین این حیات اومد، کسرت پیدا کرد. هر کسرتی ابزار خاص خودش رو پیدا کرد. اون سیستم آفرینشی عجیب و شگفت‌انگیزی که دارد، هر چه این میره باطن‌تر این کسرات میشه که حیات رد میشه. حالا به این شخص بگیم که به این بچه بگیم به فلان اتاق برن تو رو بکشنت، میگه بکشنت دیگه، من اصلا قاضیمو میخوام. همون سردر نمیارین چی؟ حیات نشد دیگه چیست نرفا؟ به چه خبر از این چیزها هست؟ این حیات کجاست؟ اینا آثار حیات ما میبینیم، نه خود حیات که اینجا زایشابه هست. آثار حیات رو متوجه میشیم، خیال میکنیم دیگه مثلا حلی شد، دیگه ابن به آخر رسید، در حالی که اینا همه هنوز آثار حیات هست. تا انسان رشد کنه تو خودش که میگه حیم، حی بودن حی خودش به خودش آشکار بشه، معلومش بشه بعد که مسئول او بود. هر چه بین انسان تو حیاتی فوراً آثار حیات به ذهنش میرسه. نمیتونه خودشون حیات حیاتی یعنی چه؟ این رشدی میخواد. همینطور تا کجا بریم ما؟ من رشدمون تا کجا بره انتهایش؟ خب از بچه یک ساله دو اومدیم به چیزهای فهمیدیم، اومدیم انتهاش کجاست؟ تا رشد برسه اینکه خودم به خودم معلومم باشد که من اسماء الله هم، خودم به خودم محسوسم باشد. این معلوم ذهنی نیست، معلوم حسی است. چطور اون کودک یک ساله نمیتواند وقتی گوش و چشم و دست و پا و زبان میگه حسی بکنه، در حالی که با همه وجودش با آنها زندگی میکنه؟ اما این که پس دو تا اینجا علمی وجود پیدا میکنه، یه علمی که در عالم واقع همین الان هست، این با اون علم دستشو به کار میبره دیگه، میره میخزه میره اصلا باز رو برمیداره این علم رو، اما نمیدون علم رو داره. با همین علم دیگه میدونی که زبان رو باید تکون بدی، حرف بزنی تا دار بکشیم اصلا بازی میخوام دیگه. اگه این علمی براش نبود که این علم رو زبان رو به کار نمی برد. این علم رو داره که غذا لذت بخشه میخوام اینو، اما با این که این علم رو داره از این علم هیچ خبری نداره. فلذا این علم اولیه علم واضح و آشکاریست، بدیهیست، و من در اثر پست بودن از اون محروم شدم، بر من جهل شد. دو مرتبه یک رشد میخواهم که همین علم بدیهی و واضح و که با همین وجود با اون دارم زندگی میکنم، این دو مرتبه این علم به خودم محسوسم باشد. این زندگی و علم الآدم الاسماء کلها، خب این تعلیم یه تعلیم اینجوری نیست که در آسمان خدای یک ور ملاشای طرف اینا مشاضره پیش اومد بیارو بعد این آدم از چه خلقی شد دیگه، که نه حقیقتیست در تکامل خلقت حضرت اهلیت دارد. در قرآن ما رو به خودمون جنسمون رو توسل میدهد و حالا ما چه کار بکنیم به این معلومون علم پیدا بکنیم رو حالا انسان کنجکاو میشه، احساس نیاز جدی میکند که من دیدم تا به این مرحله نرسم یک مرحله از کودکی رو دارم طی میکنم، چیز دیگری نیست. این انگیزه ایجاد میکند، این به انسان نیاز ایجاد میکند، این به انسان حتی خوف ایجاد میکند که اگر ما بگن که شما فلان غذا رو بخورید تمام مشاعر خود از دست میدید، خودت هم نمیشناسید. یعنی دقیقا میری به اون روزی که بچه یک ساله بودید، چه خوف انسان رو میگیره، چه وحشت انسان رو میگیره، در حالش الان توش مونده این حالش هم نیست. دو تا مرحله اومده بالا دیگه. قبلا نمیتونست گوش دارن چشم دارن، حالا یه مرحله اومده بالا محسوسش شده کاملا. یه مرحله بیشتر خیلی زحمت بکشه، بله بیننده ای هستم، اینو محسوسشه. در حال که در همین زاشم انسان گیر کرده، هر چه میخواد بگه من بیننده هم ببینه هم باز هیکل میاد تو ذهنش. هنوز که انسان باز بشون حقیقتش، انسان وقتی مطورش باز بشه وحشت سر میداره دیگه. میگه بابا من اومدم اینجا این که اسماء الله هم این برای معلوم بشه، چه این حال من خواهم بسید، چگونه خواهم بسید، الان کدوم چاله تاریکی بیزار برش مسئله جدی میشه. بس یکی از عواملی که انسان در مسائل تربیت نفس آنطوری که پیشرفت بکنه نمیکنه و عوامل ظاهرین عالم مانع میشه جذبه هایش جدی نتواند بگیرد، این است که این که چه باشد در این عالم قرآن میخواد از این مطلب باز میکنه اهمیت رفتارهای تربیت نفس رو ازا بیخیال میشه. هر چه معنا عمیق باز میشه حساس تر میشه، جدی تر میشه و به برکت اون جدیت خدا توفیق میده انسان یک مراحلی رو طی بکنه. علایه ها مطلب بسیار بسیار عمیق، انشاءالله که خدا توفیق بده فقط از راه تربیت نفس انشاءالله برسیم. و صلی الله علی محمد و آل طاهرین. برای اینکه وقت به غذا گرفتیم تمام این یاد خیر و انشاءالله متمسیم دعا عباد شبیه متمسیم دعا دفع مشکلات مسلمانان نظام و اقتص اسلامی خداوند انشاءالله به مسئولین توفیق بدهد نیات و خواسته های مقام عظیم رهبری رو درک کنند و به اونا قربت الله عمل کنند و برای نابودی دشمنان اسلام مخصوصا اسرائیل آمریکا منافقین و نجات از دشمن بزرگ باطنی خودمون نفس و در رأس امینها برای تحصیل ظهور آقای امام زمان علیه السلام صلوات ختم کنیم.